سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب جلسه 125 رو ما با همون عنوانی که داشتیم پی میگیریم، عنوان در واقع نظام تعلیم و تربیت اجتماعی فارابی و نسبتش با شکل‌گیری نظام مدیریتی مدینه و نسبتش با مدیریت استبدادی و همچنین نسبتش با عدالت طلبی، که البته عدالت طلبی و مدیریت استبدادی هم در حقیقت یک نسبتی حالا بینش برقرار شده تو بعضی از مکاتب فلسفی سیاسی جدید، مثلا فلسفه سیاسی آیزیا برلین. منتها ما باید یه دو سه جلسه‌ای بحث داشته باشیم پیرامون هم نظام تعلیم و تربیتی فارابی و هم نظام مدیریتی فارابی در علم مدنیش، تا بتونیم وارد بحث عدالت و مدیریت دیکتاتوری یا استبدادی بشیم، که آیا فلسفه سیاسی فارابی به این سمت میره یا نه. این خیلی مسئله مهمیه و کمترم بحث شده روش، یا شاید هم بحث نشده، و یا اگرم بحث شده بیشتر رفته به سمت اینکه اون مدیریتی که تو سیستم فلسفه سیاسی فارابی شکل میگیره لامحاله یک سیستم سیاسی استبدادی است. خب اینا رو ما باید کاملا بررسی بکنیم. البته خب ما یه دو جلسه بحث کردیم، شاید دو جلسه دیگه، حالا هم جلسه امروز هم جلسه بعدی همچنان ما در همین موضوع هستیم، تا انشاءالله دو جلسه آینده ما وارد بحث آسیب شناسی نظام مدیریتی فارابی در علم مدنیش و همچنین آسیب شناسی نظام تعلیم و تربیت فارابی در علم مدنیش میشیم. وقت در این آسیب شناسی هست که ما میپردازیم به همین مسائلی که در واقع مطرح شده. نه نه، اون آیزیا برلین که قائل است به این که همه فلسفه های سیاسی که محورش عدالت طلبی و فضیلت خواهی و کمالگرایی هست لامحال منتهی میشه به یک مدیریت استبدادی، و در واقع پرولتاریسم منتهی میشه. عرض به حضور شما که خب حالا ما میخواییم ببینیم که آیا یک همچین اتفاقی تو سیستم فارابی چطوری اتفاق میفته.
باید اون نقلی که دارم میخوام بخوام این که از تو دل نظام تعلیم و تربیت فارابی نظام مدیریت در میاره، این چیز جایی دیگر تکرار شده هم هست، یعنی خود این ویژگی منتاز خود فلسفه فارابیه، یا به من یه چیز مرسومیه که برای ارائه نظام مدیریتشون میان ابتدا نظام تعلیم و تربیتشون را ارائه میکنم و از تو دل اون به نظام مدیریتی و
خب ببینید اصلا تو فلسفه به شرط که گرفتار ایدئولوژی شدگی نشه، تو مکاتب ایدئولوژیک نمیشه اینا گفت، ولی اون جایی که فلسفه به معنا واقعی کلمه هست معمولا نظام تعلیم و تربیت تقدم داره و محور هست. حالا ما بعد فلسفه ملا صدرام که میرسیم دقیقا این رو مشاهده میکنیم. این واژه رو من اشتباه گفتم، منظورم تروتالیسم هست، توتالیتیزم هست که خب مطرحه. خب ما جلسه قبل این مسئله رو مطرح کردیم که از نظر فارابی نظام تعلیم و تربیتی مبتنی هست بر آموزش فضائل چهارگانه، منتها اولا در سطوح مختلف و ثانیا در دو سطح عظیم و جزئی که مراد فارابی از فضائل چهارگانه عظما اون چهار فضیلتی هست که در واقع زمینه مدیریت کلان رو، مدیریت کلان مدینه رو فراهم میکنه. یعنی مدیریت کلان مدینه در واقع فضیلت نظری، فضیلت فکری، فضیلت اخلاقی، فضیلت عملی خاص خودش رو داره و بعد زیر مجموعه این مدیریت کلان مدیریت‌های جزئی در بخش‌های مختلف مدینه هست که هر کدوم از اینها فضائل چهارگانه خودش را داره. نکته‌ای هم که گفتید اینه که همه اینها چه کلانش چه جزئی‌های مختلف در بخش‌های مختلف یه فضائل چهارگانه همگانی و مشترک و عمومی داره که خب فارابی اینا رو مطرح کرده و تقریبا ما میرسیم به یک سیستم تعلیم و تربیتی شبیه اونچه که تو دوره جدید در واقع شکل گرفته که حالا ما هم کم و بیش داریم، ولی خب اونچه که ما داریم یه شکل ظاهریش هست و الا اون اهدافی که فارابی داره و تحت عنوان فضیلت مطرح میکنه به هیچ وجه تو سیستم مدیری، تو سیستم تعلیم و تربیتی ما مطرح نیست که خب اینا رو ما بحث کردیم. خب حالا نکته که فارابی میگه اینه که یعنی نکته که فارابی میگه مستلزمه یک استعدادیابی از همون دوران نوجوانی است که باید صورت بگیره. در یعنی نظام تعلیم و تربیتی مدینه باید این ظرفیت رو داشته باشه، باید این پتانسیل رو داشته باشه که بتونه استعدادیابی بکنه اون نوجوانانی که وارد نظام تعلیم و تربیتی مدینه میشند و در واقع استعدادها شناسایی بشه. از جمله استعدادی که فارابی روش دست میذاره کسایی هستن که استعداد مدیریت کلان رو دارن. بعد شناسایی بشه، بعد از اینکه در واقع شناسایی شدن و استعدادهاشون مشخص شد و آموزش‌های لازم رو دیدند، حالا نکته جالبی که فارابی مطرح میکنه میگه که در واقع اینها باید مدیریت‌های جزئی رو مرتبه به مرتبه طی بکنن تا برسن به اون مدیریت کلام. خب این خیلی نکته مهمی است، یعنی این چیزیست که خب امروزه به شدت مد نظره و همین جاست که میگیم ارتباط برقرار میشه بین نظام تعلیم و تربیتی مدینه با نظام مدیریتی مدینه و شکلگیری نظام مدیریتی مدینه. در حقیقت دو تا نسبت، دو تا رابطه اینجا به وجود میاد بین نظام تعلیم و تربیتی و نظام مدیریتی در علم مدنی. یه نسبتش اینه که اصلا مدیران همه از دل این نظام تعلیم و تربیتی باید بیان بیرون، این آموزش ها رو باید ببینن. دوم این که به حسب این نظام تعلیم و تربیتی در واقع مدیران باید سیر جزئی به کلی طی بکنند، البته بعد از اینکه افراد شناسایی شدند. خب این سیر جزئی به کلی در واقع یک نوع در حقیقت کارآموزی، کارورزی هست در کنار بحث‌های نظری که طی کردند. خب اون وقت این افرادی که استعداد مدیریتی دارند و به ویژه استعداد مدیریتی در سطح کلان رو هم نشون دادند، فارابی تصریح دارد که اینها به هیچ وجه نباید به آموزش و پرورش عمومی که همه دارن اکتفا بکنند و در واقع باید وارد بحث فضائل اربعه خاص خودشون بشن. این یه نکته. بعد نکته مهم این که اینها باید آشنا بشند با طرق اقناع. خب ببینید این خیلی مهمه، این که در واقع هرم قدرت که در رأسش هم رئیس مدینه هست طرق اقناع رو بدونند، این خیلی نکته مهمی است. ببینید وقتی میگه طرق اقناع یعنی در حقیقت هرم قدرت در هر مدینه باید زبان مردم اون مدینه رو بدونه، باید ارتباط با اون مردم رو از طریق اون زبانی که دارند بدونه. این که در واقع اون سیاست هایی که میخواد این هرم قدرت پیاده بکنه مبتنی بر چه مبانی نظری هست و این مبانی نظری رو چگونه در حقیقت ساده سازیش بکنه و بیاردش در زبان مردم و با مردم ارتباط برقرار بکنه و اونها رو هم راه سیاست های خودش بدون بکنه. که خب همین جاست که فارابی بحث اقناع رو در رابطه با خیال، خیال رو در رابطه با اقناع بحثش رو پیش میکشه. خیال خب در حقیقت یه راه و دو راه نیست، خیال یه عرصه بسیار بسیار گسترده و وسیع است که هرم قدرت باید این فضا رو بشناسه، این ابزار رو بشناسه، چگونگی استفاده کردن از این فضا رو بشناسه. خب اینها نکات بسیار بسیار مهمی است که در حقیقت فارابی مطرح میکنه. حالا نکته دیگری که فارابی مطرح میکنه که حالا عبارتشو مرور میکنیم همه این بحثا رو، ببینید فارابی میگه که مدینه تا مدینه، امت تا امت، و حتی در هر مدینه بخش به بخش، طائفه به طائفه، اینها متفاوتن، ممکنه زبان متفاوتی داشته باشن و طریقه اقناعی که مثلا برای این طائفه هست نمیتونه همون طریقه مثلا برای طائفه دیگر باشه، یا مثلا همون طریقه اقناع که در این مدینه هست نمیتونه همون طریقه در مدینه دیگه باشه. اینا رو باید کاملا، خب ببینید این بحثی که فارابی داره مطرح میکنه در حقیقت یک قوم شناسی، یک فرهنگ شناسی، یک جامعه شناسی رو داره پیش پای مدیران میگذاره. یعنی در حقیقت اینها رو حالا به زبان و ادبیات امروز به صورت واحدهای درسی باید بگذرونه، باید با فرهنگ جامعه خودش آشنا بشه، باش آشنا باشه، باید با جامعه خودش و زبان جامعه خودش آشنا باشه. منظور از زبان، اون زبانی که همه تون مدینه دارن با هم حرف میزنن نیست، در دل اون زبان، اون زبان تفاهم داشتن، تفهیم و تفهم داشتن، این در واقع باید وجود داشته باشه. خب حالا اینا نکاتیست که ما بعداً در اون بحث آسیب شناسی ازش استفاده خواهیم کرد. حالا عبارات رو دقت بکنید. قطعا دیگه بحث خیال که مطرح میکنه و بحث اقناع دقیقا همینه. و البته ببینید طرح بحث اقناع و خیال مبتنی بر یک دیدگاهه و اون عبارت هست از اینکه هرم قدرت در هر مدینه باید اون پذیرش اجتماعی لازم را داشته باشه. بر این اساس هست که فارابی بحث خیال و اقناع رو مطرح میکنه.
خیال؟
بله. قبلا بحث کردیم که مبانی نظری رو فارابی میگه که در دو سطح عقل و خیال، یا به عبارتی در دو سطح برهان و تمثیل باید مطرح بشه. بله دقیقا. بله درست. یک سری آموزش های همگانی هست که همه باید داشته باشن تو این فضائل اربعه، منتها تو هر بخشی مثلا شما ببین فضیلت فکری تو همه بخش ها، چون فضیلت فکری مربوط است به قانون، یا فضیلت اخلاقی مربوط است به اخلاق، منتها اخلاق در هر سن. ما یه اخلاق عمومی داریم، یه قوانین عمومی داریم که خب این باید همه جا آموزش داده بشه به همه و مشترک در همه بخش ها، ولی هر صنفی، هر بخشی از مدیریت که خود فارابی مثال میزنه بخش مالیه و بخش نظامی، خب اینا اخلاق صنفیشون فرق میکنه با هم دیگه، قوانینشون هم با هم دیگه فرق میکنه، علاوه بر اینکه هر دو یه قوانین مشترکی هم دارن، یه اخلاق مشترکی هم دارن، یه اخلاق خاص خودشون هم دارن در راستای اهداف خاصی که هر کدوم از این بخش‌ها دارن. چون ببینید هر بخشی هدف خاص خودشو داره. حالا در راستای رسیدن به اون هدف خاص، اخلاق خاص، قوانین خاص لازمه، که خب البته مسلماً مبتنی بر یک سلسله مبانی نظری خاص هم هست علاوه بر مبانی نظری عمومی، و فارابی در واقع اینا رو روش دست گذاشته. خب ببینید، این در واقع مدیر سطح کلان
منظورم که مثلا باید همه یه خصوصی های اصناف زیب خودش رو یاد ببینه توی یا که مثلا اینجن به این مدیریت کلانش فقط.
حالا اینجا ببینید یه عبارتی رو من در جلسه قبل خوندم که از این عبارت این چیزی که شما میگید برمیاد، البته من این طوری ترجمه نکردم عبارتی که جلسه قبل خوندیم، که در واقع عبارت این بود که وقتی که اون فضائل چهارگانه یه عظما رو فرد یاد میگیره، حالا نوبت این میرسد که فضائل جزئیه رو هم در امم و مدن حاصل بکنه، که در حقیقت عبارت این بود که میگه فلفضیلت النظریه و الفضیلت الفکریت العظمى و الفضیلت الخلقیت العظمى و صناعت العملیت العظمى انما سبیلها ان تحصل فی من اعد لها بالطبع و هم ذو الطبع القائمت العظیمه فائقت العظیمت القوا جدن، یعنی در واقع کسانی که چنین آمادگی دارند، خب اون فضائل فکری عظما و خلقیه عظما، و منظور از عظما گفتم اون چه که علومی که لازم است برای مدیریت کلام در سطح کلام، اینها رو بدونه. بعد میگه فضا حسلت هازهی فی انسان ما یبقا بعد هازا ان تحصل الجزئیه فی الامم و المدن. خب یعنی در واقع بعد از این باقی میموند که خب این براش حاصل بشه همه آنچه که در صنوف مختلف هست. از این عبارت اینی که شما میگید برمیاد، منتها خب اینجا این بحث پیش میاد که شاید در زمان گذشته، در زمان فارابی، چنین چیزی امکان پذیر بود، مقدور بود، که البته بعید همون موقعش هم مقدور بوده باشه، ولی دیگه امروز قطعاً به ضرس قاطع امکان پذیر نیست. منتها فارابی یه نکته رو مطرح میکنه که منم قبلا بیان کردم، و اون این که هرگاه رئیس اول همه این ویژگی ها رو داشت، هر کسی که همه این ویژگی ها رو داشت میتونه همون رئیس اول باشه، یا حالا جانشین رئیس اول. اما اگر در زمانی، اینا فارابی تصریح داره، در زمانی در مکانی چنین فردی وجود نداشت، مدیریت کلان باید به دست مجموعه ای از افراد باشن که این مجموعه ای از افراد مجموعه ای اون علومو داره. توجه میکنید؟ و همونطور که گفتم خیلی شبیه هست به این که در واقع همون نظام سیاسی که ما امروز داریم، که یک نفر حالا به عنوان نخست وزیر یا رئیس جمهور هست و یه هیئت دولت داره، که هر کدوم از اینها در واقع اون صنف خودشون رو و تخصص خودشون رو در اون صنف در واقع دارن. به این صورت مسئله در حقیقت حل میشه، ولی به صورت یه فردی نه. نه، خیال در حقیقت، منظور از خیال به کارگیری یک نوع زبانی. ببینید مبانی نظری رو آوردن در عرصه خیال، حالا آوردن در عرصه خیال اینجا ابزارهای مختلف در حقیقت شکل میگیره، از احساسات و عواطف و تمثیل و زبان شعری و ادبیات و در واقع انواع و اقسام ساده سازی ها اینجا در واقع مطرح میشه. توجه کنید،
زبان جنبه خیالی زبان و قسمت ادبی نحو بیان.
بله 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 دقیقا. خب اینا از خیال استفاده میشه دیگه، از خیال کمک گرفته میشه. بله دقیقا. بله دیگه، و امروز در واقع همه وسایل ارتباط جمعی به نوعی دارن همین کارو میکنن. توجه میکنید؟ خب حالا فارابی در تحصیل و سعاده صفحه 30 و 31 میگه ثم یجعل الملوک منهم، ملوک را باید از همینا قرار داد. از کدوما؟ قبلش من جلسه قبل بحث کردم، از همینایی که در واقع استعدادیابی شده در دوران نوجوانی و در واقع اون فضائل چهارگانه رو دورش رو گذروندند. حالا ثم یجعل الملوک منهم فر ریاست من الریاسات الجزئیه، اینا باید در ریاسات جزئیه به کار گرفت و یرقون قلیلا قلیلا، و در واقع ترقی بکنن مرتبه به مرتبه کم کم من مراتب ریاسات الجزئیه الى ان یبلغوا ثمانی اصابی من اعمارهم. که خب حالا در حقیقت این رو دیگه از افلاطون گرفته، تا اینکه سنش برسه به 75 سال. ثم یجعل فی مرتبه ریاست العظما، سپس قرار داده می شود در مرتبه ریاست عظما که میشه تا رئیس اول یا جانشین رئیس اول. فهازا طریق و تعلیم ها اولا و هم الخاصه الذین سبیلهم ان لا یقتصروا بها فی معلوماتهم نظریه علا ما یوجبه باد رأی المشترک. میگه در واقع اینها باید یک طریق تعلیم، اینها باید به صورت خاص هم صورت بگیره به گونه ای که نباید مقتصر باشه، منحصر بشه در معلومات نظریه، بر آنچه که همه میدونن، یعنی در واقع صرفا یک معلومات همگانی کفایت اینجا نمی کنه. علاوه بر اینا و یم بقی ان یعلم الاشیاء النظریه به طرق الاقناعیه، علاوه بر این، اینهایی که میخوان وارد مدیریت های کلان بشن باید امور نظریه را منتها به طرق اقناعی بدونن، یعنی در واقع یعنی چی به طرق اقناعی بدونن؟ خب ببینید اینجا یعنی ارتباط با مردم در واقع اون چرا؟ چون دقت بکنید این مبانی نظری که سیاست های کلان مبتنی بر اون مبانی نظری هست، اون مبانی نظری که سیاست های اقتصادی کلان، سیاست های داخلی و خارجی کلان مبتنی بر اون مبانی نظری هست، خب اون مبانی نظری رو معمولا نمیان همگانی تعلیم بدن. این که من میگم مبانی نظری یا فضیلت نظری عظما فرق میکنه با فضیلت نظری در مثلا فلان بخش، خب یکیش همینه دیگه. سیاست کلان و در واقع اتخاذ سیاست های کلان در مدینه یا اتخاذ سیاست های اقتصادی کلان، اتخاذ سیاست های اخلاقی کلان، اتخاذ سیاست های فرهنگی کلان در مدینه مبتنی بر یک مبانی نظری هست. خب اون مبانی نظری رو میان و به افرادی که میان تو این رشته و استعداد این رشته رو دارن تعلیم میدن، دیگه عمومی که تعلیم نمیدن. حالا اینا میخوان که وارد سیاستگذاری بشن. سیاستگذاری مخاطبش مردمه یا برا مردمه، مدار اجراش سطح مدینه هست، اون کف مدینه هست. خب اینجاست که بحث ارتباط بین مدیریت کلان، البته با مدیریت های جزئی زیر مجموعه خودش از یه طرف، و ارتباطش با مردم در سطح مدینه، این خیلی مهمه. ببینید اینا رو برای چی فارابی میگه؟ اینا برای فارابی مهمه. چرا؟ چون فارابی مدیریت مبتنی بر غلبه را قبول نداره. خب اینا که تصریح کرده، یعنی در واقع نمیتونه مدیریت ها به صورت تقلبیه باشه، نمیتونه تحمیلی باشه. خب حالا باز ما باید یه قدم عقب تر بریم. چرا فارابی قائل است بر این که این سیاست ها در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی نمیتونه مبتنی بر تقلیب و تحمیل باشد؟ همه برمیگردد به این مبنای بسیار مهم، که این مبنای مهم در فضیلت نظری شکل میگیره، و اون مبنای مهم این است که اصلا نظام سیاسی و فلسفه نظام سیاسی در مدینه برای رسیدن یک سعادت همگانی هست، برای این است که همه در واقع مسیر سعادت و مسیر کمال رو طی بکنن، و طی کردن مسیر سعادت و مسیر کمال مبتنیست بر انتخاب، مبتنیست بر اختیار، مبتنیست بر آگاهی، اختیار و انتخاب مبتنی بر آگاهی. در در جلسه قبل خوندیم در التنبیه علی سبیل السعاده فارابی تصریح داره که همه در واقع شکلگیری مدینه و نظام سیاسی مدینه برای این است که در مدینه یکی آراء جمیل و یکی افعال جمیل. خب عبارتش رو خوندیم دیگه در التنبیه. چرا میگیم آراء جمیل؟ چرا وصف جمیل رو میاریم برای آرا؟ چرا وصف جمیل رو میاریم برای افعال؟ برای این که این آرا و افعال در حقیقت در راستای رسیدن به کمال، رسیدن به سعادت. از این نظر در واقع جاذبه داره، جذابه، جاذبه داره. اگر درست تبیین شود تأثیر داره. جذبش و جاذبش نمایان میشه و در واقع افرادی که اون مبانی براشون مطرح شده و قبول کردن، دریافت کردن، در واقع انتخاب میکنن این مسیر رو. این مسیری که مسیریست از فکر و اندیشه و عمل. یعنی در حقیقت فارابی بر این اساس میاد جلو. خب حالا میگه که و یم بقی ان یعلم الاشیاء النظریه به طرق الاقناعیه. اینجاست که طریق اقناع مهم میشه. و الا اگر بنا بود که همه چی بر اساس استبداد باشه، همه چی بر اساس تحمیل باشه، همه چی بر اساس صرفا بخشنامه و نظارت و عرض به حضور شما که به اجرا در آوردن این سیاست ها و آیین نامه ها از طریق پشتوانه نظارتی بخواد فقط صورت بگیره، که خب دیگه اصلا طرق اقناع معنا نداره. میگه به طرق الاقناعیه، میگه باید طرق اقناع رو بدونن. و کثیر من النظریه یفهمونها به طریق تخییل و هی التی لا سبیل الا ان یعقلها الانسان الا بعد ان یعقل معلومات کثیره جدا. میگه در واقع کثیری از مبانی نظری هست که به طریق تخییل میفهمند و هیچ راهی نداره برای فهم برهانیش، هیچ راهی نداره که انسان‌ها معلومات بسیار زیادی رو که زیر ساخت اون مبانی نظری هست رو بدونند. و هی المباد القصوى و المباد التي ليست هي جسمانیه. در واقع این مبادی اولا خیلی مبادی دور هستند، ثانیاً در واقع اینها انتزاعی هستند، جسمانی نیستند. فإن تلک اینها رو یم بقی ان تفهم العامه مثالاتها، یعنی تفهمه شایسته است که تفهیم بشه، افهام بشه مردم عامه مثالات این در واقع مبانی نظری رو. و تمک کنفی نفوس به طریق اقناعات و تمکن فی نفوس به طریق اقناعات و تمکن پیدا بکنه در نفس‌های مردم به طریق اقناعات. این خیلی واضح داره در واقع بحث میکنه اینجا. خب حالا نکته که اینجا مطرحه اینه که فارابی قائل است به اینکه نظام آموزش و پرورش در هر چهار فضیلت در سطح عموم اجباری است، یعنی خیلی نزدیک میشه به سیستمایی که الان هست، یعنی در واقع این چهار فضیلت نظری، فکری، اخلاقی، عملی اولا باید عمومی باشه، ثانیا اجباریه، یعنی همه باید ورود پیدا بکنن تو این نظام تعلیم و تربیتی، البته همونطور که گفتیم به حسب استعدادها که تشخیص داده میشه و اینکه برنامه های متفاوت آموزش و پرورشی به حسب استعدادهای مختلف در بخش‌های مختلف در حقیقت بعد از این بحثی که الان متنشو خوندیم فارابی وارد این بحث میشه، وارد این نکته میشه که در واقع بعد از اون متن فارابی شروع میکنه به این بحث. و اما الفضائل العملیه و صناعات العملیه فبأن یعود افعالها و ذلک به طریقین، میگه فضائل عملیه و صناعات عملیه که در واقع باید افعالش روانسازی بشه و به یعود، یعنی در واقع خیلی آسون دیگه به اجرا در بیاد، به دو طریق صورت میگیره، احدهما بالاقاویل الاقناعیه و الاقاویل الانفعالیه و سایر الاقاویل التی تمکن فی نفس هذه الافعال و الملکات تمکینا تاما، در واقع حالا به واسطه این تمکینا تاما اونو میتونیم بخونیم تمکنو، یعنی در واقع این صناعات عملیه و فضائل عملیه باید به وسیله اقاویل اقناعیه و اقاویل انفعالیه و سایر زبانها تو این عرصه که تمکین میکنند، مستقر میکنند در نفس این افعال را و ملکات این افعال را. یعنی فارابی بسیار بسیار تصریح هر جا بحث فعل رو مطرح میکنه بحث ملکات فعل رو هم مطرح میکنه. تمکن فی نفس هذه الافعال و الملکات. چرا؟ چون اینجا در واقع میخواد بگه که ما فقط نفس فعل رو نمیخوایم، ما فعل برآمده از اون ملکه رو میخوایم، ملکه نفسانی. این خیلی نکته مهمی است. افعال جمیل در صورتی جمیلند و در صورتی کمال به همراه دارند که از مجرای وقوع یا استقرار ملکه در فرد، ملکه اون فعل در فرد به اجرا در بیاد، به جریان بیفته و در حقیقت یکی از اهداف، دقت بکنید، یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیتی فارابی در علم مدنی فارابی در مدینه فاضله همینه که این قدرت رو داره، این ظرفیت رو داره که ملکات را ایجاد بکنه. این همون بُعد پرورشی این نظام تعلیماتی هست، بُعد تربیتی این نظام تعلیماتی هست. خب حالا بعدش ادامه میده، چقدر جالب میگه: تمکینن تامن حتی یسیر نهوز و عزائمهم نحو افعالها توان، بگونه ای که، یعنی این ملکات بگونه ای راسخ شده و مستقر شده در افراد، بگونه ای که نهوز، یعنی در واقع برخواستن عزمشون، برانگیخته شدن عزمشون به سوی اون افعال جمیل توأن اختیارن صورت بگیره. و تلک ممکنتون به ما اعتت الملکات استعمال صناع نطقیه و ما یعود من استعمالها، و این فقط به واسطه یه چنین چیزی صورت میگیرد که ملکه استعمال صناع نطقیه در واقع در جامعه برقرار بشه، مستقر بشه. و ما یعود من استعمالها، و استعمالش هم روانسازی بشه، که نه انگار به صورت عادت در میاد. صنایع
نطقیه همون خود تفکره؟
دقیقا. خب حالا اون اول گفت که فضائل عملیه و صناعات العملیه به دو طریق، یکی توان، حالا و طریق الاخر هو طریق الاکراه. میگه و طریق الاخر هو طریق الاکراه و تلکه تستعمل و مع المتمردین المتعاسین من اهل المدن و الامم. حالا یه بعضی ها هستن که در واقع از اون چه که در جامعه به این نحو به جریان افتاده که در واقع صورت اخلاق همگانی پیدا کرده، همگانی شده. خب حالا بعضیا در واقع تمکین نمی کنن. خب اینجا فارابی میگه چاره ای نیست جز اکراه من اهل المدن و الامم الذین لیسو ینهدون للصواب، به سوی راه صواب در واقع انگیخته نمیشن، توان من تلقاء انفسهم، از طریق درون خودشون، نفس خودشون، ولا بالعقابیل. خب حالا اینجا یه عبارت داره، اصلا اصل بحث من اینه: و کذالک من تعاسی منهم الا تلق العلوم النظریت التي تعاطاها. میگه همچنین علوم نظری، اگر کسی در واقع از تلقی علوم نظری، از فراگیری علوم نظری تخطی کرد، میگه در واقع اون هم باید از طریق اکراه، یعنی همون اجبار در سیستم نظام آموزش و پرورشی همگانی. پس دقت بفرمایید، بحث همگانی بودن، خب این ببینید مستلزم به اجرا در اومدنه یه نظام خاصی در آموزش پرورشه. در حقیقت ببین فارابی داره نقد میکنه و نفی میکنه اون نظام آموزش پرورشی که در زمان خودش جاری بوده و جریان داشته، و همچنین نقد میکند در حقیقت سیاست ها و به اصطلاح مدیریت کلان رو در مدینه که مبتنی بر چنین سیاست آموزشی و پرورشی نیست. دقت بکن، یعنی در واقع یک نوع مسئولیت پذیری رو فارابی مطرح میکنه که هرم قدرت باید این مسئولیت پذیری رو در این به اجرا در آوردن این نظام تعلیم و تربیتی همگانی داشته باشه و الا مشروعیت نداره و الا مقبولیت نداره. به عبارت دیگه اون نظام سیاسی نمیتونه نظام فاضله باشه. خب اینا ببینید لوازم صحبت‌های فارابی هست. این خیلی بسیار بسیار مهمه. ببینید در حقیقت برنامه ریزی آموزشی و پرورشی برای تعلیم فلسفه از نظر فارابی یکی این که اولا باید همگانی بشه و دوم این که چون باید همگانی باشد باید یک فرایند ساده سازی توش صورت بگیره. همگانی شدن فلسفه مستلزم سطح بندی فلسفه و مستلزم ساده سازی فلسفه در سطوح مختلف و انسان‌ها، یعنی از دوران نوجوانی وقتی ورود پیدا می‌کنند تو این نظام آموزش پرورشی در واقع این سطوح ساده سازی شده فلسفه یک به یک مرتبه طی میشه تا برسه در واقع به اون سطح عالی تخصصی، که خب برای رسیدن به اون سطح عالی تخصصی دیگه لزوم نداره همگانی باشه. توجه میکنید؟ ولی در واقع در سطوح قبل از اون تخصصی هر کس تا هر جایی که بعداً شغلش رو انتخاب میکنه و ضرورت داره تا اون سطح، خب باید در واقع فرا بگیره، که خب این هم در واقع یک نوع آسیب شناسی فلسفه و تفکر فلسفی هست در تاریخ ما که هیچ وقت این ساده سازی به معنای وسیع کلمه در حقیقت صورت نگرفته. البته این ساده سازی رو خود فارابی تا اونجایی که میسور بوده انجام داده. شما ببین فلسفه به زبان ساده رو ما میتونیم تو التنبیه علی سبیل السعاده بخونیم، تو در واقع فصول منتزعه بخونیم، ولی خب در سطح عالیش در سطح تخصصیش خب فصوص الحکمش هست، حالا اشارات ابن سینا هست. ببینید ساده سازی فلسفه میتونه مدل‌های مختلف داشته باشه. یه مدلش همون شکل تمثیلی اقناعیش هست، ولی یه مدل دیگه ساده سازی فلسفه در واقع فلسفه کاربردی هست. به عبارت دیگه همون نظریه های انتزاعی که در سطح تخصصی مطرحه، اگر کاربردش بیان بشه اون وقت در فهم خود اون نظریه تأثیر داره. مثلا شما ببینید تو فلسفه ملا صدرا میاد بر اساس نظریه اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری مبتنی بر این چهار نظریه، ملا صدرا در واقع یک نظریه اخلاقی خاص ارائه میده و در واقع اخلاق انسانی رو ذیل اخلاق الهی تعریف میکنه. برای همینم در ابتدای اسپارتون اهداف دهگانهی که برای فلسفه میشماره، یکی از اهداف رو تخلق و به اخلاق الله مطرح. به عبارت دیگه تخلق به اخلاق الله که مبتنی هست بر طرح اخلاق انسانی ذیل اخلاق الهی و ارتباط اخلاق انسانی با اسماء الهی، خب این در حقیقت مبتنی است بر اون چهار نظریه. حالا اگر نسبت اون چهار نظریه با این نظریه پردازی که تو اخلاق صورت گرفته روشن بشه، خود فهم اون چهار نظریه رو خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر میکنه برای مخاطب. خب حالا خیلی جالبه، ما در آثار فارابی یکی از چیزهایی که به طور گسترده میبینیم به اجرا در اومده در واقع همین کاربردی شدنه. یعنی فلسفه در سیستم فارابی کاملا به صورت کاربردی مطرح شده. برای همین در قالب کتاب‌های فارابی بحث از مبانی نظری شروع میشه، بعد یه دفعه ما ببینیم سر از مبانی اجتماعی و سیاسی و اخلاقی در میاریم. که البته این فرایند رو ما هم در کتاب شواهد و ربوبیه یه ملا صدرا میبینیم، هم در کتاب مبدأ و معاد. یعنی در واقع مشهد اول، دوم، سوم، چهارم تو مشهد پنجم کاربردی میشه. یا مثلا اون بحثای آخری که ما تو مبدأ و معاد ملا صدرا داریم دقیقا جنبه های کاربردی اون مبانی نظری هست که در حالا مثلا اون سه چهارم ابتدایی کتاب مبدأ و معاد در واقع ما شاهدش هستیم. یا مثلا اسرار الآیات ملا صدرا کاملا در واقع فلسفه است توأم با کاربرد داشت. اون رساله سه اصل و اون رساله کسر و اسنام که خب کاملا در واقع دیگه اصلا شکل کاربردی فلسفه هست به صورت وسیع کلمه و به صورت خاص کلمه. بله بله درست.
مثلا تو کتاب سرایان بحث خلاف خیلی کار رو پای مباحث فلسفیش مطرح میکنه، یعنی تا این حد کار رو وسعت میده که فقط شامل مثلا فلسفه مدنی و زندگی اجتماعی نیست، بلکه خیلی وسعت پیدا میکنه.
خب
روز فلسفه لاهم یکی از کار بود پای مثلا مباحث فلسفیش میشه.
بله منتها ببینید شاهکار ملا صدرا اینجا اینه، درسته بحثای وجودشناسی تو فلسفه ملا صدرا میرسد به فناء فعلا، ولی بلا فاصله ملا صدرا این مسئله رو مطرح میکنه که این فناء فعلا در مرحله بعدی که سفر من الحق الالخلق و سفر فعل خلق به خصوص هست جلوه‌گر میشه در خدمت به مردم و حتی فناء در خدمت به مردم، که این ملا صدرا هم تو کسر اسنام هم تو رساله سه اصل تصریح میکنه. این ببینید خیلی نکته مهمی است، یعنی در واقع ما از طریق وجودشناسی میرسیم به فناء فعلا، که حالا این فناء فعلا هم لزوماً فقط و فقط یک سطح عالیه نداره. اگر ما فنا رو بیاریمش در قالب توجه به او، توجه واقعی به او، توجه دلی و قلبی به او، نه صرفا توجه ذهنی به او که مثلا ما همه را در قالب یه برهان و چیدن سقرا کبرا تموم بکنیم، نه، هر چقدر توجه ذهنی و قلبیمون به سوی او در واقع بیشتر باشه، اون وقت توجهمون در واقع به انسانها و به مردم و به خدمت به انسانها هم بیشتر میشه. بله
که مثلا ما فکر کنیم فنا یعنی که من ممکن دیگه ذوب بشه در این مثلا
بله.
حقیقت دیگه نباشتن چیزی نیست، یعنی دیگه ما فنا که دار اشتباه فهم بکرد فنا یعنی نابودیه ممکنات و در تعدد دیگه نیست، در چه اینا هست بازم با این فنا صورت دیگه اینا وجوده
دقیقا
که همون تنگیه.
بله بله این خود این مبنای همین بحثیه که بله دقیقا
من فکر کنم از من خیلی تخصص فارو نداریم فارو این بحث از آن نداریم
نه در واقع
وسعت بده به این کار رو به
بله 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 نه به این صورت این بحث ها تصریح نشده تو فارو.
من بازم احساس میکنم یه خلایی که تو فصل فارو احساس میکنم استفاده از همینم استفاده نه که خبرم بگیم اشتباه یعنی استفاده اشتباه تردده آیات ها رو باردی و نیست دارم تو این فصلشون مثلا یه فصل که مورد سر دار خیلی تردده داره به این در واقع میتونه با یه فلسفه یه عملی از آیت قرآن هم در عقل یه فلسفه مورد سر من دارم تو از کار رو اینطوری
ببینید
من دارم نیست که
بله
مثلا تکیه به نقل باشه ولی استناد شاهد گرفتن
نه ببینید تو اون زمان فارابی ابن سینا حالا شما ببین ابن سینا هم تو خود کتابای فلسفیش این طور نیست، ولی خب در رسائل پیرامونی که داره کاملا وارد بحث آیات روایات میشه، ولی ببینید فارابی ابن سینا رو شما زمانشون خیلی فرق داره با زمانه ملا صدرا. زمانه فارابی و ابن سینا زمانه ایست که حالا ملا سعد ابن سینا میگه ببینید اینا با دو قشر بسیار متسلب و ظاهرگرا مواجه بودن، یه قشر ظاهرگرا در دین، یه قشر ظاهرگرا در فلسفه، که قائل بودن فلسفه غیر از فلسفه ارسطو اصلا ما نداریم، که این رو ابن سینا در ابتدای شفا اشاره داره و در واقع اونایی هم که ظاهرگرایی در مذهب بودن اصلا قائل بودن به این که ما فلسفه نیاز نداریم. برای همین در واقع اون سیستمی که میخواستن ارائه بدن میخواستن بگن که اینا فلسفه است و لزوماً لازم نیست فلسفش فلسفه ارسطویی باشه. توجه میکنید؟ برای همین رو برهان بسیار تاکید داشتن برای اینکه فلسفه رو مستقر بکنن در جامعه. یعنی زمان ملا سعدادی فلسفه مستقر شده، حالا نیازمند بازسازی و تحول و اینها هست، ولی در نقطه آغاز شکلگیری فلسفه اگر میخواستن مثل ملا صدرا بحث پیش ببرند، خب اینجا فلسفه استقرار پیدا نمی کرد، برهان استقرار پیدا نمی کرد. خب حالا به هر حال اینا بحثایی است که نمیخوایم حالا به صورت ویژه واردش بشیم، چون ما را از بحثایی که داریم دور میکنه. نه خب این که اصلا عکس اون چه که شما میخواید نتیجه بگیرید نتیجه میده. ببین جامعه ای که همه از دوران نوجوانی وارد نظام آموزشی و پرورشی میشن و تو این نظام آموزش و پرورشی ببین فقط متکی بر محتوا نیست، یعنی این طور نیست که ما یه موادی رو میخوایم نفوذ بدیم تو ذهن افراد. ببین وقتی ما میگیم نظام آموزش پرورشی یعنی در واقع یکی از این مواد آموزشی منطقه، یکی از این مواد آموزشی فلسفه است و در کنارش پرورش، یعنی شکلگیری تفکر، شکلگیری تفکر، شکلگیری تعقل. خب اینا در حقیقت بار آگاهی رو در جامعه بالا میبره. بار آگاهی در جامعه بالا رفت دیگه هر چیزی بهش تحمیل نمیشه. حتی اون فردی که تو این سیستم نظام آموزش پرورشی شکل میگیره و بار آگاهیش بالا رفته، قدرت تفکر پیدا کرده، نه حفظ کردن، قدرت تفکر پیدا کرده، حتی این فرد آمادگی و استعداد این را دارد که خود همین نظام آموزش پرورشی رو مورد آسیب شناسی قرار بده، به نقد در بیاره. توجه میکنید؟ این رو نمیشه هر چیزی رو بهش تحمیل کرد دیگه. برای همین اجباری بودن نظام آموزش و پرورش در جامعه، البته با همین ویژگی‌هایی که عرض کردیم، این به نوعی سوق دادن جامعه به سمت اینکه اختیار مدار و آگاهی مدار حرکت بکنه. توجه میکنید؟ و الا اگر اجباری نباشه و بسیاری از افراد جامعه الا افرادی فقط به صورت تخصصی در واقع ناآگاه بمونند، قدرت تفکر درشون شکل نگیره، خب اینا دیگه فقط هرچی میشنوند سمن و تاهن. ولی اگر نظام آموزش پرورش عمومی بشه با اهداف پرورشی، که یکی از اهداف پرورشی پرورش تفکر هست، شکلگیری تفکر در انسان ها هست، اون وقت این افرادی که از این سیستم میان بیرون در واقع افرادی نیستن که فقط سمعن و طاعن باشن. توجه میکنید؟ نه اجبار در وروده، اجبار در ورود به این نظام آموزش پرورشی است. ولی وقتی وارد این نظام میشه کاملا نسبت به مواد آموزشی، نسبت به طرز آموزش، نسبت به طرز پرورش، در واقع چون فرد به مرور اهل تفکر میشه دیگه. ببین اهل تفکر شد، اهل نقد و نقادی و آسیب شناسی هم میشه. چون ببین تفکر در واقع طرف برهان دیگه میطلبه، برهان یا حد اقلش قانع شدن، میخواد قانع بشه، بنابراین میتونه بگه من قانع نشدم. توجه میکنید؟ یعنی نظام آموزش پرورشی که با توجه به این بحثایی که ما داشتیم تو این چند جلسه از نظر فارابی، این اجازه رو میده به فردی که وارد این نظام آموزش پرورشی شده که بگه من قانع نشدم، یا بگه در واقع این درست نیست، یا برهانش برا من جا نیفتاد. توجه میکنید؟ این خیلی نکته مهمی است. همین هاست که من گفتم تا اینا رو ما بحث نکنیم نمیتونیم وارد اون آسیب شناسی بشیم، نمیتونیم وارد این بحث بشیم که آیا نظام مدیریتی توی همچین جامعه‌ای تو مدینه یه فاضله آیا استبدادی هست، اصلا میتونه استبدادی باشه یا نباشه. توجه میکنیم که حالا اینا رو ما بعد بحث میکنیم. این بحث ساده سازی و بحث این که چطوری تو این، چون فلسفه یکی از مهمترین قسمت‌ها هست در فضیلت نظری، منطق و فلسفه، چون اصلا بار اصلی شکل‌گیری تفکر، شکل‌گیری قدرت نقد، شکل‌گیری قدرت آسیب شناسی بیشترش رو دوش منطق و فلسفه است. بر همین اساس ساده سازی فلسفه و همگانی سازی فلسفه در مدینه فاضله بسیار بسیار مهمه. این بحث من یه مقدار ناقص موند، انشاءالله ما جلسه آینده این قسمت ساده سازی و همگانی سازی رو یه مقدار دیگه روش بحث میکنیم و مقایسه میکنیم متدی که فارابی پیشنهاد میده برای فلسفه خوندن با متدی که ما الان داریم. یه مقدار این رو بحث میکنیم. و بعد در واقع میریم کم کم نزدیک میشیم به بحثای آسیب شناسی و نقد دیدگاه هایی که حالا اینجا ارائه شده نسبت به علم مدنی فارابی. و بعد از این آسیب شناسی ما وارد بحث نظام فقه مقاصدی فارابی میشیم که سعی میکنیم این بحث رو تو دو سه جلسه ببندیم و بعد انشاءالله وارد بحث نسبت مبانی حضرت امام علی علیه السلام که در نهج البلاغه هست و علم مدنی فارابی اون رو بحث میکنیم انشاءالله و بعد دیگه از فارابی خارج میشیم و میریم سراغ ابن سینا و بعد از ابن سینا تا برسیم به ملا صدرا. البته این مسیر ابن سینا تا ملا صدرا رو ما خیلی سریع طی میکنیم، دیگه به هیچ وجه به این گستردگی بهش نمیپردازیم، خیلی 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 کوتاه‌تر پیش میریم. ولی انشاءالله به بحث ملا صدرا که میرسیم مباحثمون باز دوباره گسترده میشه و مفصل میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی